أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر الصيام. خب، بحث ما در قسم دوم بودش. قسم دوم جایی بود که گفتیم شک میکنیم در حلیت یا حرمت یک گوشتی، به خاطر اینکه نمیدونیم قابلیت برای تسکیه رو داره اصلا یا قابلیت برای تسکیه رو نداره. خب اینجا ما احتمالات به حسب مقام ثبوت رو بیان کردیم که به حسب مقام ثبوت اصلا ببینیم تسکیه احتمال داره امر بسیط باشه، احتمال داره امر مرکب باشه، امر بسیط باشه، سبب و مسبب باشه، عنوان و معنون باشه، امر مرکب باشه، فقط همون افعال خارجیه یا قابلیت هم لازمه یا قابلیت لازم نیست. این همه بحثای مقام ثبوت بود که اون احتمالات تأثیر داشت در این که ببینیم استصحاب عدم تسکیه جاری میشه یا جاری نمیشه. بریم سراغ اسارت الهلیه. چرا؟ چون روز اول بحث گفتیم دیگه اسارت الهلیه زمانی جاری میشه برای که اصل موضوعی به نام اصل عدم تسکیه وجود نداشته باشه. لذا اگه اصل عدم تسکیه جاری بشه نوبت به اسارت الهلیه نمیرسه. حالا امروز میخوایم بحث اثباتی رو مطرح کنیم. حالا به حسب استظهار از ادله، از آیات، از روایات، اون احتمالاتی که دیروز بیان کردیم کدومش به واقعیت نزدیکه و به عنوان حجت میشه برای ما. و بحثی که دیروز مطرح کردیم یکی این بود که تسکیه امر بسیطه یا امر مرکب. امر بسیط باشه یعنی چی؟ یعنی ما اون افعال خارجی رو که انجام بدیم که اسمش ذبح هست، یه حالتی در حیوان ایجاد میشه به نام تسکیه. پس ما تذکیه رو به چی میگیم؟ به اون حالتی که در حیوان ایجاد میشود که اون حالت مسبب از چیه؟ مسبب از ذبح خارجی، که میگیم تسکیه امر بسیطه که یا در حیوان حاصل میشه یا حاصل نمیشه. سبب حصولش چیه؟ ذبح با اجزا و شرایطشه که تسمیه باشه، بسم الله رو به قبله باشه، ذابح مسلمان باشه، ذبح و حدید باشه و اینها. این میشه تذکیه امر بسیط. تذکیه امر مرکب باشه گفتیم یعنی چی؟ یعنی تذکیه اصلا همون ذبح رو بهش میگن تذکیه. تذکیه یعنی همون افعال خارجی که بهش میگیم ما ذبح شرعی، اسم اونو میذاریم تذکیه. خب این دوتا آره، یه حالت نفسانی معنوی خاصی که در حیوان که امر بسیطیه، اما اگر امر مرکب باشه یک فعل دارای اجزا و شرایطیه که در خارج خودمون میبینیم محقق شده. ذب با شرایطش که محقق باشه میگیم چی محقق شده؟ تذکیه محقق شد. خب مرحوم نائینی دو تا دلیل آوردن، بلکه سه تا دلیل، که تذکیه همون امر مرکبه هست. به ذب میگیم تذکیه، نه اینکه تذکیه یک حالت معنوی باشه. یه دلیل در فواید الاصول ایشون آورده که تغییرات مرحوم کاظمینی هست. ایشون گفته چون در آیه شریفه الا ما ذکیتم، تذکیه به کی نسبت داده شده؟ مکلف. مکلف چی دستشه؟ ذبح یا اون حالته؟ اون کاری که مکلف انجام میده ما ذکیتم ذبحه که مکلف انجام میده. پس تذکیه چون به مکلف نسبت داده شده، بعد بگیم تذکیه چی؟ همون ذبح بهش میگیم تذکیه. این دلیلی که ایشون در فواید الاصول آورده. در اجود و تغییرات که تغییرات دیگر مرحوم ناینیه که مرحوم آقای خویی نوشتن، ایشون استدلال کرده به ظهور عرفی. گفته مستفاد و ظهور عرفی از تذکیه اینه که تذکیه همون ذبح باشه. پس تذکیه همان ذبح هست، همان افعال خارجی هست. دلیلش چیه؟ ظهور عرفی روایات. عبارت ایشون در اجود اینه: بل لا یبعد ان یکون الروایات ظاهرتون فی انها تذکیه لیست الا نفس و فعل ذابه مع شرایط الخاصه. گفته اصلا روایات ظهور داره که تذکیه چیه؟ همون فعل ذابهه. برچم معید آورده گفته در لغت هم تذکیه رو که معنا کردن به معنی ذبح معنا کردن. پس در لغت گفتن تذکیه چیه؟ همان ذبح هست. پس سه تا دلیلیشون آورده مرحوم ناینی که تذکیه چیه؟ تذکیه همون ذبح، یعنی همون فعل خارجی هستش. این پس دلیل این که تذکیه امر مرکب باشه. اونایی که میگن حالا در مقابل که تذکیه امر بسیطه، میگن تذکیه شما شبیهش ما زیاد داریم در فقه. تذکیه یه امریه که حاصل میشود از یک سری مسببات افعال خارجیه. چطور ما داریم طهارت طهارت از چی حاصل میشه؟ از غسلات و مسحات، وضوع و غسل حاصل میشه. ملکیت از ایجاب و قبول، زوجیت از ایجاب و قبول، حریت از فقه. ما این چیزا رو زیاد داریم در فقه که مسبب اعتبار شرعی میشه. اینجا ما میگیم تزکیه یک حالت معنوی هست که این حالت معنوی از چی ایجاد میشود؟ از فر یا اوداج اربعه، از اون ذبح خارجی چی میشه؟ حاصل میشه. و ما همین تزکیه که مسبب باشه به حالت خاصه رو باشه رو میتونیم به خود مکلف گفتیم نسبت بدیم. شما چطور طهارت رو به کی نسبت میدی؟ به مکلف. میگی مکلف طهارت براش حاصل شد، مکلف براش ملکیت حاصل شد، با اینکه اونی که مکلف انجام میده ایجاب و قبوله، اونی که مکلف انجام میده وضوئه، ولی خود مسبب رو حقیقتاً بدون مجاز میتونیم به مکلف چیکار کنیم؟ نسبت بدیم. پس نسبت دادن دلیل نمیشه که حتما به معنای ذب باشه. نه تزکیه هم چون مسبب از فعل مکلفه ما حقیقتاً میتونیم به مکلف چیکار کنیم؟ نسبت بدیم. و دلیل این قول بیشترش همین متفاهم عرفیه. میگه متفاهم عرفی که میگن تزکیه، تذکیه رو با ذب متفاوت و متغایر میدونن. ذب رو میگن اون فعل خارجی، تذکیه رو میگن اثر اون فعل خارجی. یعنی متفاهم در عرف اینه که مردم وقتی میشنون میگن رابطه ذب و تذکیه چیه؟ اثر و مؤثره. تذکیه اثر ذبه که فعل خارجی هستش، نه اینکه تذکیه خودش همون ذب باشه. و شاهدش هم برخی از روایات که ما برخی از روایات داریم که ازش برداشت میشه تزکیه اون حالته هست، اون حالته هستش که ایجاد میشه. مثلا در بعضی از روایات داریم که زکاء الجنین زکاء امه، زکاء الجنین زکاء امه، یعنی جنین داخل شکم گوسفند و گاو اگر باشه اونم بر ما حلال میشه خوردنش و حلال نمیشه. میگه زکاء الجنینه زکاء امه. اینجا زکا و تزکیه در معنای حالت به کار رفته یا در معنای فری اوداج به کار رفته؟ اینجا میگن تزکیه به معنای همون حالته به کار رفته، یعنی اون تزکیه جنین، اون حالته در جنین چگونه حاصل میشود؟ وقتی مادرش ذب بشه و تزکیه در مادر حاصل بشه، جنینم به تبع مادر چی میشه؟ تزکیه و پاک و طاهر میشه برای ما. و الا فری اوداج که نسبت به جنین معنا نداره که بگیم فری اوداج جنین با چی حاصل میشه؟ با فری اوداج مادر حاصل میشه، این که معنا نداره که. لذا اینجا تزکیه یقینا به معنی همون حالته به کار رفته که حالت نفسانی تزکیه در جنین گاو و گوسفند چجوری حاصل میشه؟ میگه وقتی مادر ذب بشه و برای او تزکیه حاصل بشه، خود به خود بچهش هم چی میشه؟ تزکیه میشه. پس تزکیه رو اون حالته گرفتن، لذا میگه مادر که تزکیه بشه اون حالته در جنینش هم چی میاد؟ پدید میاد. پس ما دو تا دلیل میاریم که تزکیه همون حالته هست، یعنی تزکیه امر بسیط. یک متفاهم عرفی، دو مثل این قبیل این قبیل روایات. و دلیلی هم که شما گفتی که تزکیه به مکلف نسبت داده شده، جواب دادیم که نه، تزکیه چه به معنای فعل باشه چه به معنای اثر باشه میتونیم به مکلف چیکار کنیم؟ میتونیم به مکلف نسبتش بدیم. در مقابل اونایی که میگن تزکیه همون ذبحه، اونا هم برای ما روایات آوردن، باشه میگن ما روایاتی داریم که تزکیه به چی اطلاق شده؟ به ذب اطلاق شده. مثلا روایات چی داریم؟ گفتن اگر شما یک سگی رو صید کردی، یک سگی رو چیکار کردی؟ با اسلحه صید کردی، بعدن صیاد اگر بالای سر اردموش ببخشن، اگر یک صیدی رو با کلب شکاری، با سگ شکاری صید کردی، یک آهویی رو با سگ شکاری شما صید کردی، صیاد بعدن بالای آهو برسه ببینه آهو هنوز چی داره؟ جون داره. تعبیر روایت اینه اگر رسید بالای سر او زکه او، تزکیهش کنه. پس اگر هنوز صید زنده بود باید از دوباره ذبح شرعی انجام بگیره. اگر سگ شکاری آهو رو طوری شکار کرد که آهوی جان داد، همون صید چی حساب میشه؟ تزکیه حساب میشه. ولی اگر آهوی چی بود؟ هنوز جون داشت، تعبیر روایت اینه فزکهی، باید سید رو چیکار بکنه؟ تزکیهش کنه. حالا اینجا زکیه به معنی چیه؟ ذبحه. پس تزکیهش کنه یعنی ذبحش کنه. پس این روایت شاهد بر اینه که تزکیه معناش چیه؟ به چی اطلاق شده؟ به ذبح اطلاق شده، نه اینکه تزکیه چی باشه؟ اون حالت خاص باشه. این یه روایت که آوردن. یه روایت دیگه ای که در رابطه با صید ماهی آمده، گفته که تزکیه ماهی اینه که صیاد خودش ماهی رو از آب بیاره بیرون. پس به بیرون آوردن ماهی توسط صیاد گفتن تزکیه. پس تزکیه چیه؟ اون حالته نیست. بیرون آوردن ماهی که فعل صیاده به اون گفتن تزکیه. پس این نشون دهنده اینه که تزکیه اسم برای حالته هست یا اسم برای فعله؟ اسم برای فعله. خب ولی مشخصه دیگه، از این روایات هم میتونیم جواب بدیم که ما اگر تزکیه رو اون حالته هم بگیریم منافات با این روایات نداره، چون تزکیهش کن یعنی چی؟ یعنی ذبحش کن که با ذبح کردن اون حالت تزکیه درش ایجاد بشه. اینجا تزکیه که به کار رفته اطلاق عرضم شما مسبب بر چی شده؟ سبب شده. تزکیهش کن یعنی چی آقای صیاد؟ یعنی ذبح شرعی انجام بده که با ذبح انجام دادن اون مسبب چی میشه؟ حاصل کن. یا به صیاد ماهی که میگه خودت ماهی رو از آب بیار بیرون تا تزکیه بشه، یعنی تو ماهی رو صید کن که با صید کردن تو اون حالت معنوی تزکیه چی بشه؟ ایجاد بشه. پس این روایات منافات با اون معنای ما نداره. اگر ما گفتیم متفاهم عرف اینه که تزکیه امر بسیطه، این روایات هم قابل توجیه هستش، چون اطلاق سبب بر مسبب ما در روایات الا ماشاءالله داریم، نظیر ملکیت و زوجیت و اینا که گفتیم بر اسباب چی میشه؟ اطلاق میشه. پس نظر ما تا اینجا چی شد؟ که تزکیه همه امر بسیطه. تزکیه امر بسیطه. لذا اگر شک بکنیم که این امر بسیط حاصل شده یا نشده، اصل عدم تزکیه جاری میشه یا نمیشه؟ جاری میشه دیگه. پس ما شک میکنیم که سنجاب قابل تزکیه هست یا تزکیه نیست، چون تزکیه امر بسیطه، انگار شک میکنیم که با ذبح کردن اون حالت معنوی در سنجاب حاصل میشود یا حاصل نمیشود، اصل عدم تزکیه جاری میشه. وقتی اصل عدم تزکیه جاری شد دیگه نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه. خب مرحوم آقای صدرم همین نظر رو گفتن، عبارت بحوث رو دقت کنید، ایشون هم به همین نتیجه میگن ما رسیدیم. بعد تحقیق ان عنوان تزکیه به حسب تتبع استعمالات ها فی الفنت روایات، میگه ما روایات مختلف رفتیم گشتیم، تزکیه چی میگن؟ به ذبح میگن تزکیه یا تزکیه یک حالت معنویه؟ ایشون میگه ما که رفتیم گشتیم به این نتیجه رسیدیم، یظهر انه عنوان بسیط، تزکیه یک عنوان بسیطه، ترادف و طیب. تزکیه معناش چیه؟ یعنی پاک، پاکیزه، ملائمت و طبع، چیزی که ملائم با طبع انسانیه، طبع انسانی اونو پذیرش داره بهش میگن تزکیه. و نقاء یعنی دوری از آلودگی. تزکیه این حالته، حالتیه که حالت پاکیه در حیوانو میگن چی؟ حالت طیب بودن حیوانو میگن تزکیه. چی باعث میشه که این حالت به وجود بیاد؟ ذبح شرعی. ذبح شرعی باعث میشه اون حالته به وجود بیاد. فقط اطلق فی بعض روایات علی طاهر، و در برخی از روایات هم تزکیه به همین معنی طاهر شده. حالا این بحث میدانیش هم که کردن و مقالاتی هم در این زمینه نوشته شده دیگه، که حیواناتی که تزکیه شرعی بشن چقدر از آلودگی ها، ویروس ها و باکتری ها چیه به دور هستن. همین تازگی هم یک مقاله گفته بود که نمیدونم در کانادا آزمایش کردن گوشتایی که تزکیه شدن با گوشتایی که تزکیه نشدن، اینا رو بررسی کردن، دیدن اونایی که تزکیه شدن خیلی بیشتر مثل که باکتری ها و ویروس های در حیوانات وجود داره که با این جهش خون از به اصطلاح حلقوم حیوان این باکتری ها چی میاد؟ بیرون میاد. تا این که الان با اون روش های دیگه اینا شوک برقی وارد میکنن، حیوانات اونطوری میمیره، بعد گوشتم چید میکنن، اونا باید میشون باکتری ها و ویروس ها بیرون. نه، از نظر علمی هم ثابت شده که اون حالت طیب و پاکی در حیوان با تزکیه شرعی حاصل میشه. خب این بحث ما تموم شد، در مرحله اول بحث ما تموم شد. پس تزکیه چیه؟ امر بسیط. بحث فقهی دوممون چی بود؟ حالا بیا پاراگراف آخری که تو جواد بدیم اینو بگیم، بعد وسطو میگیم. بحث فقهی دوممون چی بود؟ که تزکیه موضوع حرمت، تزکیه در مطلق حیوانات یا تزکیه در حیوانات مرده؟ عدم تزکیه باعث چی میشه؟ عدم تفکیه باعث حرمت میشه. در مطلق حیوان با عدم تفکیه باعث حرمت میشه یا فقط در حیوانات مرده؟ اگر عدم تفکیه در مطلق حیوان باعث حرمت بشه، یعنی حیوانات زنده هم چی میشه؟ حیوانات زنده هم حرام بر ما. چرا؟ چون تفکیه نشده. ولی وقتی عدم تفکیه تقسیم برای چیه؟ مرده های حیوانات مرده تقسیم میشن به مذکا و غیر مذکا. اینجا دیگه عدم تفکیه میشه صفت برای حیوان مرده و حیوانی که زهاق روح شده، به زنده ها دیگه ربطی نداره. لذا استثناء عدم تفکیه دیگه گفتیم حالت سابقه نداره، چون حالتی که زنده بود که عدم تفکیه معنا نداشت. اگر استثناء بخوایم جاری بدیم، جریان بدیم، دیروز گفتیم علی استثناء عدم ازلی جریان بدیم. خب حق چیه؟ عدم تفکیه صفت برای حیوان مرده یا نه حیوان زنده میتونیم بهش بگیم عدم تفکیه؟ اینجا میگیم در این بحث فقهی حق اینه که نه، عدم تفکیه صفت برای حیوان مرده، حیوانی که به حقوق روح شده بهش میگن یا مذکای یا مذکانی. چرا؟ دلیلش آیه شریفه. آیه شریفه رو بخونیم. آقای صدر اینو اشاره کرده، ان صحیح فی البحث الفقهی الثانی ان التزکیه اخذت فی موضوع الحلیه و صحت الصلاه به ماهیه مضافتان الى زاهق و روح. حیوانی که زهوق روح شده رو بهش میگن تزکیه یا عدم تزکیه، نه مطلق حیوان. چون آیه شریفه آمده ما زکیتم از چی استثناء کرده؟ حرمت علیکم المیته، میته حرامه، و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقه و الموقوذته و المتردیه و النتیحه و ما اکل السبا الا ما زکیتم. پس ما زکیتم استثنایی از چیه؟ حیوانای میته. اونی که تزکیه بشه چی میشه؟ حلال میشه. پس تزکیه یک صفتیه برای مرده ها، مرده ها حیوانای میته با تزکیه قابل حلیته. پس عدم تزکیه اصلا نسبت به حیوانای زنده معنا نداره. پس ما این آیه رو به عنوان معید میگیم. روایت هم در این زمینه زیاد داریم که بعد مستثنا در مستثنا من داخل باشه دیگه. این نتیجه این میشه که حیوان مرده تقسیم میشه به مذکا و غیر مذکا. پس اینم در رابطه بحث فقهی دوم. یه نکته این وسط باقی موندش که اینو هر دم شما خوب اشاره بکنیم، اینه که ای دیروز گفتیم اگر ما تذکیه رو به معنی ذبح بگیریم، ذبح خارجی بگیریم، دو تا نظریه هست، فقط فعل خارجی یا نه فعل خارجی به علاوه قابلیت محل. یعنی ذب رو هر حیوانی جواب میدهد تذکیه رو، یا نه ذب رو حیوانی باید باشه که قابلیت محل هم داشته باشه. قابلیت محل در حیوان لازمه یا در حیوان لازم نیست؟ اینجا شک میکنیم ما که یک صفتی، یک شرطی به نام قابلیت محل لازمه یا شرط صفتی به نام قابلیت محل در ذبح کردن لازم نیست. اگر شک میکنیم بعد چیکار بکنیم؟ من شک میکنم که در ذبح قابلیت محل لازمه یا قابلیت محل لازم نیست. در ذبح شرایط شارع معتبر دونست، بسم الله گفتن، رو به قبله بودن، ذبح با حدید. حالا شک میکنم یک امر چهارمی به نام قابلیت حیوانم لازمه یا قابلیت حیوان لازم نیست. اینجا اگر کار برسه به مقتضای اصل، مقتضای ادله اجتهادیه چیه؟ مقتضای اصل عملی چیه؟ خب مرحوم آخوند در کفایه و مرحوم آقا ضیای عراقی اینا میگن قابلیت محلم لازمه. پس دو تا قائل ما داریم که میگن در ذبح چی لازمه؟ علاوه بر شروط مذکوره قابلیت حیوان لازمه. مرحوم آخون باشه در کفایه نگاه کنیم، به ان تزکیه هیه عبارتون ان فرگ العداج العربعه مع سائر شرائطها عن خصوصیت فی الحیوان. پس فرگ العداج باید باشه، بقیه شرایط رو به قبله و بسم الله اینا هم باید باشه، باید یه خصوصیت هم در حیوان وجود داشته باشد که بها با اون خصوصیت یا اثر و فیه تهاره وحده ها یا تهارت و حلیه. پس بعد تو حیوان چه وجود داشته باشه؟ یه خصوصیت و قابلیتی هم، و الا ذبح رو شما رو هر حیوانی انجام بدید نتیجهش تفکیه نمیشه. بعد خود حیوان هم یه خصوصیت و قابلیتی داشته باشه. مرحوم آقا ضیای عراقی هم چی میگه؟ میگه التذکیه عبارتون ان امر بسیطن معنویین که از چی حاصل می شود این تذکیه؟ متحصلون من قابلیت المحل به علاوه قطع اوداج الاربعه بالحدید. پس دو تا چیز لازمه، هم ذبح لازمه هم قابلیت محل لازمه. پس این دوتا بزرگوار نظرشون اینه که در ذب چی لازمه؟ قابلیت محل لازمه. حالا ما نمیدونیم که چنین چیزیش، چنین شرطی به نام قابلیت محل لازم هست یا لازم نیست، چون دلیل خاصی که نداریم. که اگر شک بکنیم مقتضی اصل چی؟ و اگر شک بکنیم بعد اول رجوع کنیم به ادله اجتهادیه. ادله اجتهادیه که برای تزکیه آمده توش قابلیت محل اخذ شده یا اخذ نشد. میگه نه، تو ادله اجتهادیه که تزکیه آمده، بسم الله گفتن گفته، ذابح مسلمان باشه گفته، رو به قبله بودن هم گفتن، ذبح با حدیدم گفتن، ولی چیزی به نام قابلیت محل نیامد. لذا ما رجوع میکنیم به اطلاق ادله، میگیم قابلیت محل شرط نیستش، چون در روایاتی که تذکیه رو برده قابلیت محل درش اخذ نشد. ممکنه که به ما اشکال بکنه که این میشه تمسک با هم در شبهه بساقیه. چرا؟ چون شما بعد کی میتونی به این عامی که درش تذکیه آمده رجوع بکنی؟ موقعی که اگر قابلیت محل نباشه احراز بکنی که بهش تذکیه میگن، بعد رجوع بکنی به اطلاق تذکیه، بگی در تذکیه قابلیت محل شرط نیست. شبیه چی؟ باید به زید بگن عالم تا بتونی به اکرم العلماء تمسک بکنی، بعد بگی عدالت شرط نیست. پس کی میتونی به اکرم العلماء رجوع بکنی بگی عدالت شرط نیست؟ زید بعد عالم باشه، بگی زید عالمه، شک میکنیم که عدالت معتبر یا معتبر نیست، رجوع کنی به اکرم العلماء بگی. اما اگر زید نمیدونیم عادل هست یا عادل نیست، یعنی احراز اسم نکردیم، به اکرم العلماء نمیتونیم رجوع بکنیم. حالا ما کی میتونیم به اطلاقات تذکیه رجوع بکنیم بگیم قابلیت محل لازم نیست؟ موقعی که قابلیت محل نباشه بهش تذکیه بگن، بعد رجوع بکنیم به اطلاقات تذکیه بگیم قابلیت محل لازم نیست. اما ما الان نمیدونیم مثلا بدون قابلیت محل بهش تذکیه گفته میشه یا نمیشه، میشه تمسک با هم در شبهه مستاخی. ما جواب میدیم که ما به اطلاقاتی که در روایات که ایمان تفکیه آمده رجوع نمی کنیم که این اشکال پیش بیاد. ما به اطلاقات روایاتی رجوع می کنیم که درش کلمه ذبح آمده. روایاتی داریم که میگه ذبح باید بشه. بدون قابلیت محل ذبح هست یا ذبح نیست؟ ذبح که هست. لذا ما به اطلاقات روایاتی رجوع می کنیم که درش ایمان ذبح آمده. بدون قابلیت محل ذب که هست، چون ذب داره چی معتبره؟ همون قطع اوداج اربعه معتبره، لذا بهش ذب میگن. در ذبح شرعی شرایطی آورده مثل استقبال قبله و حدید و بسم الله گفتن، ولی قابلیت محل رو نیورده. لذا به اطلاق این روایات رجوع میکنیم بگیم قابلیت محل لازم نیست. پس به کدوم اطلاق کدوم روایات میشه رجوع کرد؟ به اطلاق روایاتی که عنوان چی قرار دادن؟ ذب قرار دادن، چون بدون قابلیت محل یقینا ذب هست. اما روایاتی که توش عنوان تذکیه آورده به اونا نمیتونیم رجوع بکنیم، چون نمیدونیم بدون قابلیت محل اصلا بهش تذکیه گفته میشه یا گفته نمیشه. خب ما روایاتی داریم که درش عرضم بودور شما که ذب داشته باشه، میگم بله ما روایات در این زمینه زیاد داریم که خود ذب آوردن. ما به این روایت ذب هم میتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون ذب بالاخره اثر سبب برای به وجود آمدن چی؟ تذکیه دیگه، چون گفتیم اطلاق سبب بر مسبب اشکالی نداره. پس ما اگر رجوع کنیم به اطلاق دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی میگه قابلیت محل شرط نیست. اما اگر کسی این دلیل اجتهادی رو قبول نکرد، نوبت میرسه به اصل عملی. کار به اصل عملی برسه چی میشه؟ پس کسی اگر این اطلاق و دلیل اجتهادی رو قبول نکرد، نوبت برسه به اصل عملی. اصل عملی چی میگه؟ شک داریم که در ذبح قابلیت محل لازمه یا قابلیت محل لازم نیست. مقتضای اصل عملی چی؟ براءت. اینجا یا اشتغاله؟ اینجا اصل در حقیقت میگه که اینجا اصل عملی در معاملات میشه. اینجا معاملات به معنی توسلیات، هر چیزی که قصد قربت در شرط نباشه بهش میگیم توسلیات و بهش معامله میگیم. نمیدونیم که بدون این شرطه اون مؤثر حاصل میشود یا حاصل نمیشود. اصل چی میگه؟ نمیدونیم بدون قابلیت این ذبح ما تذکیه رو ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه. میگه برای اینکه یقین پیدا بکنی که اون تذکیه حاصل میشه، بعد چیکار بکنی؟ بعد این شرط رو انجام بدین، چون اصل اولیه در معاملات فساده. مثلا من شک میکنم که بدون با فاصله افتادن قبول آیا ملکیت ایجاد میشه یا ایجاد، میگن اصل اولیه فساده، اصل اولیه عدمه. لذا برای اینکه یقین پیدا بکنی که ملکیت در بی ایجاد میشه، بعد چیکار بکنی؟ بعد اون شرطه و اون جزء هم چیکار کنی؟ بیاری. اگر نوبت برسه به اصل عملی، اصل عملی به طرف اون بر مغلوب میشه، چون ما شک داریم بدون قابلیت محل آیا این ذبح ما تفکیه رو ایجاد میکند یا ایجاد نمیکند. اصل اولیه در معاملات عدمه، اصل اینه که بدون قابلیت محل تفکیه ایجاد نمیشه. لذا برای اینکه یقین پیدا بکنی که تفکیه ایجاد میشه، بعد چیکار بکنی؟ بعد ذبح شرعی رو به علاوه قابلیت حیوان بیاری تا یقین پیدا بکنی که اون تفکیه چی میشه؟ ایجاد میشه. چون شک داریم اون مؤثره ایجاد میشه بدون این شرط یا مؤثر ایجاد نمیشه. برای اینکه یقین پیدا بکنی مؤثر ایجاد میشه، بعد چیکار کنیم؟ مسبب بیاری.
ما هر شرطی میجوریم یا میگم که بیاریم زید توسلی یا
خب تو معاملات خصوصیاتش اینطوریه.
چشم کنیم بونم بیاریم این اینقدر شرط میشه، بیام درست
کنیم برای خب شرطایی که احتمالشو بدیم
خیلی میشه.
آره به این شک و برگردونیم به محصل قرار، شکایی که برمیگرده به محصل قرار، این خصوصیت باب معاملاته که در معاملات ما یک سری اسباب داریم، یک سری مسببات داریم. در معاملات ما دنبال اینه که اون مسببه که ملکیت زوجیت حریت ایجاد بشه. ما بدون این شرط و جزء مشکوک شک میکنیم که او ایجاد میشود یا نمیشود. تو مرحله اول اگر تونستیم با اطلاقات، اون حرف ما خوبه، با اطلاقات میگیم نه چنین شرطی لازم، اون که راحت شد ما قبول کردیم. اما اگر نوبت برسه به اصل عملی، اصل عملی میگه بدون اون جزء و شرطه نمیدونی مؤثر حاصل میشود یا حاصل نمیشود، میگه ایجاد نمیشود، اصل عدمشه. چون تا الان که اون مؤثره که تفکیه بود ایجاد نشده بود، الان بدون قابلیت محل ذب شده، نمیدونه مؤثر که تفکیه ایجاد میشه یا ایجاد نمیشه، اصل عدمشه. پس تو باب توسلیات، جایی که رابطه سبب و مسببه، اگر ما شک بکنیم که مسبب ایجاد شده یا ایجاد نشده، همیشه اصل عدمشه. لذا باید قابلیت محل اون شرط و جزء مشکوک رو بیاری تا یقین پیدا کنی که اون مؤثره چی میشه؟ ایجاد میشه. اینجا نگاه کنید، هم عبارت آخوندی که اونجا خوندیم اینو داره، هم عبارت آقای عراقی. عبارت آخوندی که اونجا خوندیم چی میگه؟ میگه معشک فی تلک الخصوصیه. عبارت آخوند صفحه پیش، اگر شک بکنیم که خصوصیت قابلیت محل معتبر هست یا معتبر نیست، از عدم تحقق تفکیه به مجرد فری اوداج، نمیدونیم با فری اوداج به تنهایی تفکیه حاصل میشود یا نمیشود، اصل اینه که حاصل نمیشود، بعد قابلیت هم بیاد. آقای عراقی هم اینجا گفته معشک فی ورود فعل المذکای علی یجری فیه اصالت العدم. شک میکنیم که با فعل ذابح که ذبح به تنهایی هست، اثر تفکیه بار میشود یا بار نمیشود، اصل عدمشه. لذا وقتی شده اصل عدمش، یعنی تفکیه بار نشده، لذا یعنی حرام است و نجس. پس ما که مشکل رو با مقام اول که دلیل اجتهادی باشه حلش کردیم، خود مگه شک بکنیم قابلیت لازم یا لازم نیست، به اطلاقات روایات مراجعه میکنیم، میگیم در روایات شرایط ذب که آمده قابلیت محل نیامده، پس قابلیت محل معتبر نیست. حالا اگه کسی دلیل اجتهادی ما رو قبول نکنه، نوبت به اصل عملی برسه، اصل عملی در معاملات چیه؟ عدمه. شک میکنیم که آیا اون مؤثر مسببه ایجاد شده یا ایجاد نشده، اصل این که ایجاد نشده. لذا بعد اون شرط و جزء مشکوک رو بیاریم تا یقین پیدا بکنیم که مؤثر ایجاد شده. خب بحث ما فعلا در قسم دوم هم تموم شد. پس خلاصه بحث بخواد تو ذهنتون باشه چی شد؟ قسم اول شک میکنم در حلیت و حرمت لح، شک من اصلا به تفکیه ربطی نداره. اونجا چه اصلی فقط جاری میشه گفتیم؟ گوشت خرگوش شک میکنم که حلال یا حرامه. اونجا اصل عدم تفکیه گفتیم دیگه جاری نمیشه، فقط اصالت الحلیه. قسم دوم شک میکنم در حلیت و حرمت یک گوشتی به خاطر اینکه نمیدونم مثلا قابلیت وجود داره یا وجود نداره. حیوانیه که متولد شده از شات و خندیر، نمیدونم این حیوان قابلیت تفکیه رو داره یا نداره. یا گوشت سنجاب، نمیدونم مثلا قابلیت تفکیه رو دارد یا ندارد. اینجا چیکار کردیم؟ گفتیم اگه تفکیه امر بسیط باشه، شک میکنیم که در این سنجاب با ذب قابلیت تزکیه ایجاد شده یا ایجاد نشده، اصل عدم تزکیه. وقتی اصل عدم تزکیه جاری بشه دیگه اساطیر حلیت جاری نمیشه. ولی اگر تزکیه رو امر مرکب بدونیم که همون ذب باشه، خب ما که در تزکیه شک نداریم که، چون ذب چی شده؟ محقق شده. اگر شکی بکنیم، شک میکنیم که حلال یا حرامه، از حالتون حلیت جاری میشه. پس در قسم دوم تارتا اصل عدم تزکیه جاری میشه و دیگه نوبت به اساطیر الحل نمیرسد، و اخرى اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، چون یقین به تزکیه داریم، چون تزکیه رو به معنای ذبح گرفتیم. اگر شک بکنیم اساطیر الحلیه جاری میشه. قسم سوم ان شاء الله از فردا شروع میکنیم. قسم سوم چیه؟ شک داریم در حلیت و حرمت حیوانی، چون نمیدونیم ذبح شرعی محقق شده یا محقق نشده، نمیدونیم ذابح با چاقو بریده یا با چاقو نبریده. اینجا اصل عدم تفکیه جاری میشه یا نه اساطیر الحلیه جاری میشه؟ ان شاء الله فردا بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.